أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله 8 می‌فرمایند الاقوا جواز و نقل الخمس الى بلد آخر بل ربما یترجح عند وجود بعض المرجحات حتی مع وجود المستحق فی البلد و ان زمن حین اذن لو تلف فی الطریق او البلد المنتقل الی بخلاف ما اذا لم یوجد فیه المستحق فانه لازمان علی و کذا لو کان النقل لو کان النقل بإذن المجتهد و امره فلا زمان علی حین اذن حتی مع وجود المستحق فی البلد و انما وجب النقل لو لم یوجد المستحق فی البلد ولم یتوقع وجوده ولم يتوقع وجوده بعده او امر المقلد النقل وليس من النقل لو كان له دين على من هو في بلد آخر فاحتسبه مع اذن الحاكم الشرعی این مسئله رو درست توجه بفرمایید. این مسئله در رابطه با نقل خمس است من البلد الى بلد آخر و در دو جهت بحث می شود. یکی در رابطه با حکم تکلیفی او که عبارت از جواز و عدم جوازه که مقصود از جواز بالمعنى العام در مقابل حرمت لذا وجوب رو هم شامل می شود. اون هم یکی از مصادیق جواز در این مسئله است. در مقابل این حرمت واقع می شود. یک بحث راجع به حکم تکلیفی و یک بحث راجع به حکم وضعی که اگر تلفی تحقق پیدا کرد آیا زمان در کار یا اینکه زمان در کار نیست. لکن قبل از آنی که وارد این دو حکم بشویم، حکم تکلیفی جواز در مقابل حرمت و همینطور حکم وضعی که عبارت از زمان و عدم زمانه، اصل موضوع مسئله یه قدر تأمل داره و موضوع مسئله عبارت از این است که خمس رو انسان منتقل بکند من بلدن الى بلدن آخر، نقل الخمس به عنوان الخمس این چگونه تحقق پیدا می کند؟ چگونه تصور می شود که کسی خمس رو از شهر خودش به یک شهر دیگری نقل داده؟ حالا چه با وجود مستحق در بلد خودش، چه با عدم وجود مستحق در بلدش، نقل الخمس به عنوان انه الخمس چجوری تصور می شود؟ اینجا فروضی هست و راههایی هست برای تصور این معنا که بعضی از راههاش دلیلی برش دلالت نکرده. اولین راهی که می شود برای این معنا تصور کرد این است که ما در رابطه با خمس هم نسبت به اون کسی که مکلفه به اداء خمسه، ما مسئله جواز عزل رو قائل بشویم، بگیم صاحب خمس میتواند با تعیین خودش خمس رو در یک مال معینی معین بکند با اراده و اختیار خودش، که فقهن از این تعبیر به عزل می شود. آیا این معنا در باب خمس دلیلی داره؟ اگر صاحب خمس یه مالی رو معین کرد پیش خودش، مثلا گفت این پولی رو که در قسمت راست مثلا صندوق قرار دادم این رو میخوام به عنوان خمس بپردازم، آیا با تعیین صاحب مال و مکلف به اداء خمس این مال خاص تعین پیدا می کند به عنوان خمسی؟ که معنای تعینش اینه که مثلا یکی از آثارش اینه اگر بدون تعدی و تفریط دزد آمد این مال رو برد بدون اینکه این هیچ تقصیری داشته باشه و یا کوتاهی کرده باشد در حفظ مال، ولی بگیم خب چون مال خمس معین بوده و این هم در حفظش کوتاهی نکرده دزد آمده این مال رو برده، دیگه این خمس برش واجب نیست. یکی از آثار جواز عزل و اینکه تعین پیدا بکند در مالی که خود صاحب مال اختیار می کند و اراده می کند این معناست. آیا در باب خمس ما دلیلی بر جواز عزل داریم؟ در باب زکات روایات زیادی هست بر اینکه اون زکات دهنده میتواند زکاتش رو عزل بکند و در مالی معین بکند، مخصوصا در زکات فطره که خیلی مورد ابتلا قرار میگیره. در زکات ما دلیل بر این معنا داریم اما در باب خمس قیاس که نمیتوانیم بکنیم. آیا میتوانیم بگیم خمسم مثل باب زکات، همونطوری که در زکات عزل جایزه، پس در خمسم باید جایز باشد، یا اینکه نه این یک قیاس محضه و ما نمیتونیم تکیه روی این معنا بکنیم، مخصوصا اگر در باب خمس ما یک اشاعه و شرکت حقیقی قائل بشویم که گفتیم حالا این نیست و نمیتواند انسان تا این درجه هم ملتزم بشه، لکن فرضاً اگر کسی در باب خمس شرکت و اشاعه به این نحو قائل شد، مثل اینکه دو نفر با هم آمدن یه خانه رو خریداری کردن، چطور این خانه مشترک می شود بین این دو مشتری؟ بگیم در باب خمس هم خمس با اون کسی که مکلفه به اداء خمسه، ارباب خمسی همچی شرکتی دارن که شرکت در حقیقت باشه، شرکت در شخصیت باشه. اون وقت اگر فرزن دیگه ما این معنا رو در باب خمس قائل بشیم، دیگه مسئله جواز عزل به طور کلی منتفی می شود، برای اینکه صاحب مال یک طرف شرکته و با یک طرف شرکت تقسیم تحقق پیدا نمی کند و مال متعین نمی شود در مال مخصوص، به طوری که همون اثری که عرض کردیم و سایر آثار مثلا برش بار بشود. خب پس ما که موضوع این مسئله را نقل الخمس قرار دادیم، چجوری تصور بکنیم نقل الخمس موضوعاً؟ حالا کاری به حکمش نداریم که جایز یا جایز نیست، اما موضوع نقل الخمس به عنوان نقل الخمس یا باید مسئله عزل رو قائل بشویم همونطوری که در باب زکات قائل هستند و روایات هم دلالت بر این معنا میکنه. خب روایات در باب زکات دلالت داره، در باب خمس ما دلیلی بر این نداریم که صاحب خمس و دهنده خودش تعیین بکنه. عرض کردیم مثلا 100,000 تومان خمس بدهکاره، این 100,000 تومان رو بگذاره طرف راست صندوقش، بگه من این 100,000 تومان رو متعین کردم و تعیین کردم به عنوان خمس. آیا با این نحو تعیین تعیین پیدا می کند؟ دلیلی در رابطه با خمس قائم بر این معنا نشده. خب حالا که دلیل قائم بر این معنا نیست، پس نقل الخمس من بلدن الى بلدن آخر چجوری تصور بکنیم؟ چجوری تصور می شود که انسان خمس را از تهران مثلا منتقل به قم بکنه، یا از محلی به محل دیگر؟ باید اینجور فرض بکنیم که غیر از این فرضهایی که عرض میکنیم راه دیگری نمیشود براش تصور کرد. مثلا اینجوری فرض بکنیم که این مکلف به اداء خمس آمده خمسش رو تحویل مثلا مرجع تقلیدش داده و با قبض مرجع تقلیدش تعین پیدا کرده، بعد از آنی که تعین پیدا کرد مرجع تقلیدش گفتش که مثلا این مقدار از سهم امام رو ببر بده مثلا به اهل علم محلتون، مثلا، یا ببر بده به اهل علمی که درست اشتغال به تحصیل داره و درست متمهزه در تحصیله، که وقتی که این میگیره با گرفتن از مرجع دیگه، حالا که میخواد خمس را منتقل بکند و به اهلش، حالا سید باشه در رابطه با سهم سادات یا غیر سید باشه در رابطه با سهم امام، عنوان نقل الخمس تحقق پیدا می کند، برای خاطر اینکه با قبول مرجع و قبض مرجع تعین پیدا کرد، بعد از آنی که با قبض او تعین پیدا کرد، حالا اون یه مقدار رو مثلا بهش پس داده، گفته به سادات برسان یا به اهل علم مثلا متمهزه در تحصیل برسان. خب اینجا این پولی که دست این آمده، این دیگه تعین داره به عنوان خمسی، عنوان نقل الخمس برش منطبق می شود. یا اینکه شبیه این معنا رو فرض بکنیم که اصلا حالا این خودش هم مکلف به اداء خمس نبوده، یک کسی بوده که مرجع تقلید بهش نمایندگی داده که این پول رو شما به سادات مستحق یا اهل علم متمهز در تحصیل برسان، و پولم از وجوه شرعی است به اینم ارتباطی نداره، این مرجع تقلید فقط به این نمایندگی داده به این که این پول رو به سادات برسان، این پول رو به اهل علم برسان. اینجا مسئله نقل الخمس، عنوان نقل الخمس موضوعاً، حالا با قطع نظر از دو حکمی که بعداً میخواییم انشاءالله عرض بکنیم، موضوع نقل الخمس امکان تحقق داره. یه فرض دیگه هم این است که بیایم اینجوری فرض بکنیم که مثلا اون مالی که متعلق خمسه، این مکلف به اداء خمس همه اون مال رو میخواد منتقل بکنه، مثل اینکه یه معدنی داره در یک شهری غیر مثلا شهر خودش، حالا از این معدن استخراج کرده به اون مقداری که به حد نصاب میرسه، میخواد تمام اون چرا که استخراج کرده، مثلا در بلد کاشان بوده استخراج کرده، حالا میخواد منتقل به قم بکنه، جمیع اون چرا که استخراج کرده اعم از خمس و غیر خمس، همه رو میخواد منتقل به قم بکند، اینجا صدق میکند که این نقل الخمس کرده، برای اینکه خمس متعلق معدن متعلق خمسه، این پنج یکش رو هم که منتقل نمیکند، جمعی اون چرا که از معدن
استخراج کرده که متعلق خمسه، همش رو داره منتقل می کند الی بلدن آخر، که صدق بکند که نقل الخمس الی بلدن آخر تحقق پیدا کرد. ولو اینکه حالا اینجا اجازه مرجع و امثال ذالکی هم در کار نیست، معدنی عرض کردیم در کاشان داره، رفته استخراج کرده، اون مقداری را هم که استخراج کرده به حد نصاب بوده، حالا جمیع اون چرا که استخراج کرده مخواد منتقل مثلا به قم بکند، این صدق میکند که نقل الخمس محقق میشه، برای اینکه این هم خمس رو نقل کرده و هم زائده بر خمس رو نقل کرده و هر مبنایی هم در رابطه با خمس داشته باشید، چه شرکت حقیقیه باشه و چه شرکت در مالیت باشه، چه کلیه فعل معین باشه، هر مبنایی رو شما انتخاب بکنید و اتخاذ بکنید، روی تمام مبانی عنوان نقل الخمس تحقق پیدا کرده من بلدن الی بلدن آخر. پس موضوع این مسئله قبل از آنی که وارد در حکمش بشیم، موضوع خود این مسئله نقل الخمس این باید روشن بشه و مشکل روشن شدن این مسئله که چطور عنوان نقل الخمس تحقق پیدا می کند. اون یک پنج اگر اشای حقیقی ما گفتیم، اون یه پنجمی رو که برداشته آورده، کی گفته که خمسه؟ چی گفته خمسه؟ اسم ما اسم بی خود، اسم ما اسم بی خود که نمیخونیم، اسم فقهی میخونیم، نه اسم همین جوری فقهیه که عرض کردم اگر ما در مسئله خمس قائل به جواز عزل نشدیم، حتی در شهر خودش یک کسی 100,000 تومان بدهکار شد به عنوان خمس، آمد این 100,000 تومان رو جدا کرد گذاشت گوشه صندوقش، گفت این 100,000 تومان به عنوان خمس، حالا تصادفاً دزد شب آمد این 100,000 تومان رو برد بدون تعدی و تفرید و تقصیر و قصور و اینا، هیچ نبود در کار، معذالک شما میگید که دیگه این مکلف نیست بعدا خمس، برای اینکه اون چیزی رو که تعیین کرده بود دزد برد، تقصیری هم که نداشت، پس دیگه مکلف نیست بعدا خمس. اگر بله، اگر آسمان هم اومده و زمین، زمین می شود، ولی نیومده زمین. عرض می شود که پس موضوع این مسئله قبل از رسیدن به حکمش خودش قابل تأمل و قابل دقت بود و باید فروضی این چنین تصور بکنیم بعد از آنی که مسئله عزل در باب خمس مطرح نیست، ولو اینکه در باب زکات مخصوصا در زکات فطر مطرح است، اما در باب خمس دلیلی بر جواز عزل نداریم. و اما حکمش، عرض کردیم که یک بحث در رابطه با حکم تکلیفیه، یک بحث در رابطه با حکم وضعیه که اگر در بین راه تلف شد یا در اون بلد منتقل و الیه تا تلف شد، ولو اینکه تلف بدون تعدی و تفریطه، آیا زمان داره یا نداره؟ هر دو حکم رو مستقلن باید انشاءالله ملاحظه بکنیم. اما حکم اول که حالا یک مثال خیلی روشن، این مثالی است که عرضم کردیم، یه مرجع تقلید یه پولی رو میده به یک نفری و اون نفر نماینده این هست، میگه آقا این پول سهم امامه، بده به یک طلبه‌ای که مثلا کاملا اشتغال به تحصیل داره، یا بده به یک سیدی که سیادتش محرزه و استحقاق هم داره و فقیره. خب حالا این نماینده پول رو گرفت از مرجع برای اینکه بر طبق نمایندگی خودش رفتار بکنه. خب اولین بحث اینه که آیا این میتواند از این شهر که مرجع درش وجود داره و به نمایندگی این تصدی این کار رو پیدا کرده، میتونه از این شهر منتقل کنه به شهر دیگر یا نمیتواند؟ اینجا دو فرض داره. یک فرضش این است که اون مستحقی که اون مرجع تقلیدش تعیین کرده در خود این بلد وجود داره، یه فرضش این است که نه، در این بلد وجود نداره. مقصود از وجود داشتن و نداشتنم وجود یا عدم بالفعل نیست فقط. حالا بالفعل او بالقوت القریبت من الفعل، یک وقت این است که مستحق تو این شهر، مثل اینکه مرجعی در شهر قومه پولی میده به این شخص، میگه آقا بده به یک طلبه‌ای که متمهزه در تحصیله. خب طلبه متمهزه در تحصیل ماشاءالله در شهر قم فراوانه، یا میگه بده به یک سیدی که استحقاق داره و محرز و سیاده هست و اینم در قم مثلا فراوانه. با وجود مستحق فل بلد، معذالک مثلا چون این نماینده خودش مثلا اهل قم نیست، میگه چه بهتر این که بریم مثلا به شهر خودمون اونجا مصرف بکنیم، در اون مصرفی که همین مرجع تقلید تعیین کرده. آیا در این جایی که مستحق فل بلد وجود داره میتواند منتقل کند به بلد دیگر و در بلد دیگر به مستحق بپردازد یا نمیتواند منتقل بکند؟ عرض کردیم مقصود از جوازم جواز بالمعنى الاعم در مقابل حرمت، آیا حرام منتقل کردن مثلا به شهر دیگر، شهر خودش مثلا، یا حرام نیست منتقل کردن؟ جوابش این است که ما دلیلی بر حرمت نداریم. چه دلیلی بر حرمت داریم؟ او گفته که این پول رو بده به یک طلبه که متمهز در تحصیله. طلبه متمهز در تحصیل در قم فراوانه، فرض کنید در شهر اینم متعددن، ولو اینکه خیلی فراوان نباشند، چه لزومی دارد که حتما به مستحق فل بلد بپردازد؟ دلیلی بر اینکه این مستحق فل بلد خصوصیتی داشته باشد به طوری که دیگری داخل در دایره حرمت بشه و حرام بشود نقل به بلد دیگر برای پرداختن به طلبه‌ای که در شهر خودشون هست یا به سید مستحقی که در شهر خودشون هست، چه دلیلی داره بر حرمت این معنا؟ بلکه چه بسا ترجیح داشته باشد که این منتقل بکند به بلد دیگر. ولو این که عرض کردیم حالا ما مسئله زمان رو بحث نداریم که اگر در بین راه تلف شد یا در بلد منتقل الی تلف شد آیا ضامن یا ضامن نیست، به زمان کاری نداریم، صرفا روی حکم تکلیفیش بحث میکنیم که آیا بعد از آنی که مرجع تقلیدش گفت این پول رو به سادات برسان، در حالی که سادات هم در شهر مرجع تقلید وجود داره هم در شهر دیگر مثل شهر خود این نماینده وجود داره، آیا شرعاً متعین بر این نماینده است که به سادات در این شهر بپردازد، یا اینکه اگر بخواهد منتقل کند به شهر دیگر و به سادات مستحق در اون شهر بپردازد هیچ مانعی نداره؟ بلکه ربما احیاناً گاهی ترجیح هم پیدا می کند به واسطه اینکه سادات اونجا ولو اینکه با سادات اینجا در استحقاق مشترکن ولی اونها شدت استحقاق رو دارن، ولی سادات این بلد به اندازه اونها استحقاق ندارن. اهل علمی که در بلدش هست کثرت احتیاج داره، نیاز مبرم داره، ولی اهل علمی که در این شهر هست فرضاً به اون درجه از نیاز و احتیاج نیست. در اینجا نه تنها جایز نقل بلکه رجحان داره که از این شهر منتقل کند این مالی رو که با تعیین مرجع تقلید و قبضش تعین پیدا کرده برای خمسی ببره به اونها بده. باز میگم هی در ذهنتونم این معنا نه یا زمان و عدم زمان چه میشود، اون بحث رو بگذارید کنار، مسئله زمان و عدم زمان رو ما کاری بهش نداریم، مسئله حکم تکلیفی آیا این خلاف شرع کرده یا خلاف شرع نکرده، چه دلیلی داریم بر اینکه این خلاف شرع کرده؟ او گفته به سادات مستحق بپرداز، اینم میبره به شهر خودش به سادات مستحق میپردازد. او گفته مثلا به اهل علم متمحض در تحصیل بپرداز، اینم میبره به شهر خودش به اهل علم متمحض در تحصیل میپردازه. این در صورتی است که مستحق در این شهر مرجع تقلید وجود داشته باشه. معذالک ما دلیلی نداریم بر اینکه نقل الی بلد آخر حرمت داشته باشد به حرمت تکلیفیه. اما اگر مستحق در این بلد وجود نداشته باشه که اون دیگه هیچ مانعی نداره، اصلا وجوبم پیدا میکنه، برش واجبه. خب این پول رو باید به سادات مستحق بده، سید مستحق در این شهر نیست، یا فرض کنیم به اهل علم کذایی بده، فرضاً اهل علم کذایی در این شهر وجود نداره لکن در بلد دیگر وجود داره و مصداق داره. خب اینجا نه تنها نقل الی بلد آخر مانعی نداره، بلکه وجوب داره که این کار رو بکند، برای اینکه به اهلش برسانه، به ارباب خمس این خمس رو رد بکند، چون مرجع تقلید به این نمایندگی داده که به ارباب خمس مثلا باید بپردازید. پس نتیجه اینطور شد که در رابطه با حکم تکلیفی که عبارت از جوازه، جواز بالمعنى العام فی مقابل الحرمه، ما هیچ دلیلی بر حرمت نقل الخمس الی بلد آخر نداریم، بلکه گاهی از اوقات حرام که هم نیست، در مقابلش وجوب هم داره و او اونجاییست که مستحق فل بلد یافت نشود لکن در بلد منتقل و الی مستحق کاملا یافت می شود. و البته توجه هم دارید که اینطور نیست که در باب استحقاق مثلا سادات یا سهم امام اشخاص دخالت داشته باشند، خصوصیات دخالت ندارن، کلی دخالت داره. میگه هر سیدی که مستحق است، هر طلبه ای که متمایزه در تحصیل هست، حالا سواء کان فی هذا البلد ام کان فی غیر هذا البلد، پس از نظر حکم تکلیفی چه در صورت وجود مستحق فی البلد و چه در صورت عدم وجود مستحق فی البلد المنتقل ان، از نظر حکم تکلیفی ما در هیچ موردی دلیل بر حرمت نداریم. اینم حالا کسی بگوید که خب اگر این از اینجا منتقل کنه به یک شهر دیگری، مستحقین در اینجا ناراضی هستن، قاعدتا اینجوری میشه. خب جوابش این است که رضایت و عدم رضایت اینها نقشی در مطلب نداره، برای اینکه اینها شخصا که مالک نیستن که رضایتشون مدخلیت داشته باشد، لذا چه راضی باشن یا راضی نباشن از نظر حکم تکلیفی هیچ مسئله تحقق پیدا نمی کند، تا برسیم انشاءالله به حکم وضعیش.